نخواهیم کرد. این مسئله داخلی خودی افغانستان است و باید در داخل خاک خودش دولت تشکیل کند. فردوس همت‌زاده کاربر دیگر میگوید مرز ما برای جنگ و جدال دیگران استفاده نخواهد شد و ما مرزهای خود را پاسبانی میکنیم تا کسی تجاوز نکند. دولت شاه محمود کاربر اینترنتی نوشت ما در حد توانمان تاجیکان آن سوی آمو را میپذیریم و وظیفه انسانی خود را ادا میکنیم، اما خواستار دخالت به امور هیچ کشوری هم نیستیم و مهاجران را هم باید با احتیاط قبول کنیم تا در داخل آنها نفوذی های طالبان وجود نداشته باشند. پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما وایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. با سرود در وصف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با ما همراه باشید.
دل در طلبش می تپد و گنبد گردون، لالان زفه آن دل دلدار محمد. گر بلبلی آواز بخواند سر شاخی، یعنی نبی خالق جبار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. مژده دهد از قافله مهر و محبت، وحدت طلب و قافله سالار محمد، وحدت طلب و قافله سالار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. الحق نتوان گفت صفاتش سر مویی، این بس که بود مظهر ایثار محمد. هر گل به جهان روز پر از خار مکافات، الا به جهان یک گل بی خار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. مژده دهد از قافله مهر و محبت، وحدت طلب و قافله سالار محمد، وحدت طلب و قافله سالار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
چی باید کردی تو؟ چی باید کردی؟ ساعت چند شد؟
آی خونه برو مادم رفیق سردار، امی بیزنسمنو هم خفا نمشن، یخیلش بیحد مرده بوده ایده رفیق سردار. آی خونه برو مادم تلفون هم فراموش کردم، برو مادم همسایه هم بیزنسمن در پیش تو مکجان میبخشی، ساعت چند شد؟ 50 سومانی با ارزان نشان میگه.
ممنون از همراهیتان. حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
دوستان عزیز شنونده، تکرار دیدنی های ایران زمین اینک تقدیم حضورتون میگردد. همراهی بفرمایید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. از اینکه قصد دارید در برنامه این هفته با ما همراه باشید خوشحال هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. با ما همراه باشید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. سفر کردن در ابتدا زبان آدم را از دیدن این همه شگفتی بند می آورد، اما بعد ما را به یک داستانسرای حرفه‌ای تبدیل می کند. بهتر است یک چیز را یک بار ببینید تا اینکه هزاران بار در مورد آن بشنوید.
فرمایید
فقط وقتی که سفر را آغاز می کنید می توانید معنی جمله بهتر از یک چیزی را یک بار ببینید تا اینکه هزاران بار در مورد آن بشنوید را متوجه شوید. ممکن است از زبان توریست ها یا جهانگردان در مورد تجربه های سفرشان شنیده باشید و یا نوشته های آن سفرها را خوانده باشید، اما بعضی از تجربه ها به اندازه شگفت‌انگیز هستند که هیچ زبانی و هیچ کلماتی نمیتواند آنها را آنطوری که شایسته است توصیف کند. در سفر هیچ مقصدی وجود ندارد. این چرخه همیشه ادامه دارد و این راه است که اهمیت دارد. اگر از امتحان کردن غذاهای جدید، فرهنگ‌ها و رسم و رسوم جدید، مردم جدید، عقاید و باورهای جدید بدتان می آید، بهتر است در خانه بمانید. دنیا دقیقاً مثل یک کتاب است که افرادی که سفر نکند مانند این است که یک صفحه آن را خوانده باشند. دنیا پر از جاذبه های دیدنی است. سفر کنید. سفر به آدم انرژی، روح و توان دوباره کار می دهد. انشاءالله سفرهایتان آغاز باد بعد از ویروس کرونا. شنیدن کی بود مانند دیدن؟ وقتی ما درباره جاهای زیبا و دیدنی از دیگران میشنویم و گوش میکنیم، آن را درک نمیکنیم. خودمان باید بریم، ببینیم و از نزدیک زیبایی ها را لمس کنیم. دنیا پر از جاهای دیدنی است. ایران پر از جاذبه های دیدنی است. سفر به ایران برای یکایک شما خوبان خاطرات شیرینی به بار خواهد آورد. زندگی فقط یک ماجراجویی شجاعانه است، نه بیشتر. سعی کنیم تا مانند خیلی های دیگر در این دنیا راه های رفته را امتحان کنیم. زندگی یعنی تجربه کردن، و تجربه کردن هم تجربه های خوب و هم تجربه های بد، و چه دوست داشته باشید و چه نه، هر دوی اینها در زندگیتان اتفاق می افتد. اما وقتی بتوانید اتفاقهای خوب را در زندگیتان پیش بیاورید، چرا این کار را نکنید؟ سفر یکی از آنهاست. ما و برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند برای سفر به ایران، برای دیدن جاذبه های ایران زمین. حالا که ویروس کرونا، شما می توانید از طریق امواج رادیویی، گفتارهای رادیو تاجیکی، جاذبه های ایران زمین، صدای خراسان رضوی با ما همراه و همسفر شوید. دوستان عزیز شنونده، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین شما را با پل ورسک آشنا می کنیم. پل ورسک از بزرگترین پل های راهن سراسری ایران است که در ارتفاعات روستای ورسک در 27 کیلومتری شهر پل سفید در شهرستان سوادکوه در استان مازندران قرار دارد. این پل که از شاهکارهای مهندسی به حساب می آید، در سال 1315 توسط رضاخان پهلوی به بهره برداری رسید. پل ورسک که راهن سراسری تهران شمال را به هم متصل می کند، در ارتفاع 110 متری از ته دره با دهانه 66 متری و با وسایل ابتدایی ساخته شده است. گزارش همکارم معرفی پل ورسک را برای ما و شما کامل می کند. با هم می شنویم.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
پل ورسک، این پل که از شاهکارهای مهندسی به حساب می آید، در سال 1315 بازگشایی شد. پل ورسک که راه آهن سراسری تهران شمال را به هم متصل می کند، در ارتفاع 110 متری از کف دره با دهانه 66 متری و با وسایلی ابتدایی ساخته شد. رضا شاه بعد از آنکه ساخت و ساز پل به پایان رسید، برای افتتاح پل به سواد کوه آمد. او پس از بررسی و مشاهده بر چگونگی ساخت پل، در اقدامی عجیب فرمان داد تا سرمهندس اتریشی همراه با خانوادهش به زیر پل رفته و همانجا بمانند تا نخستین قطار از روی پل گذر کند. رضا شاه می‌خواست از کار او اطمینان پیدا کند و مهندس اتریشی هم که از کار خود و گروهش اطمینان داشت به این کار تن داد. پل ورسک در شمار مهمترین آثار فنی مهندسی راه آهن شمال ایران محسوب می‌شود که در مهر 1356 در شمار آثار ملی ثبت شده است. ورسک از جمله پل‌های استراتژیک ایران است که توسط شرکت دانمارکی کامساکس و با تضمین 70 ساله احداث شد. این پل در دوران جنگ جهانی دوم توسط چرچیل، نخست وزیر وقت انگلیس، پل پیروزی لقب گرفت. همچنین در 23 تیر 1324، بنابر پیشنهاد وزارت راه، پل ورسک به نام پل پیروزی نامیده شد. این پل فقط مخصوص عبور قطار است و در حال حاضر قطارهای مسافری تهران ساری و تهران گرگان هر روز چندین مرتبه از روی آن می‌گذرند. همچنین قطارهای باری و سوختی نیز از روی این پل عبور می‌کنند. وقتی که از دور به پل ورسک نگاه می‌کنید، سازه‌ای بسیار سبک به نظر می‌رسد، تا آنجا که تصور نمی‌شود قطاری بتواند از روی آن عبور کند. اما اگر لحظه عبور قطار از روی آن را دیده باشید، اینطور به نظر می‌رسد که قطار از روی ریسمانی نازک در حال رد شدن است، ریسمانی که به این راحتی‌ها از هم گسسته نمی‌شود. همین موضوع در آن زمان هم باعث شده بود تا بسیاری از ناظران به رد شدن قطار از روی آن امیدوار نباشند و همه هر لحظه در انتظار فرو ریختن پل بودند، اما در نهایت قطار به سلامت از روی پل عبور کرد. از آنجا که این پل حدود 84 سال پیش ساخته شده و در آن زمان هم علم مهندسی مانند امروز تا به این اندازه پیشرفته نبوده، طبیعی است که برای ساخت این پل با توجه به ابزار آلات ساده‌ای که وجود داشت، زحمت فراوانی کشیده شده. در ساخت آن از هیچ بتن آرمه استفاده نشده، از موادی مانند سیمان، ملات، شن و آجر استفاده شده است و هنوز هم این پل کمر خم نکرده است.
برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، ورسک یک روستا در ایران است که در شهرستان سوادکو واقع شده است و نام پل ورسک از نام روستا گرفته شده. و اینک با هم با آبشار ورسک آشنا می شویم. آبشار ورسک که با نام آبشار چشم علی نیز شناخته می شود، به ارتفاع تقریبی 20 متر از دره به سمت روستای ورسک جاری است. آب این آبشار از ارتفاعات قدمگاه سرچشمه می گیرد و سالانه تعداد زیادی از مردم مشتاق را به سوی خود می کشاند. از روستای ورسک تا زیر آبشار حدود 30 دقیقه راه است که نیمی از آن از کنار آب رودخانه‌ای فصلی می گذرد. آب و هوای این منطقه معتدل، مرطوب و کوهستانی است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران همراه، برنامه گوهر شما را دعوت به همراهی می کند. شنونده این برنامه هم اینک باشید.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی اندکی در پرده بودن همراه خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یا گوهر،
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان داریم حضور شنونده های گرانقدر برنامه گوهر. سلام بر تمام مادران مهربان، بانوان پرتلاش، خواهران با انگیزه، مدیر، مدبر و کارآفرین. از اینکه قصد دارید برنامه گوهر را همراهی کنید سپاسگزار هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما بزرگواران. با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، زنان در جامعه نقش و وظایف مهم و اساسی دارند. مهمترین نقش زنان تربیت فرزندانی است که مردان آینده جامعه را تشکیل می دهند. زنان باید در هدایت و راهنمایی انسانها و رشد و پیشرفت آنها اول خود را بسازند، خود را تربیت کنند، روح و روان خود را بر اساس زندگی ائمه اطهار و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بسازند تا بتوانند فرزندان جامعه، انسانهای صالح و مفید را تقدیم جامعه کنند.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند،
کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
این مقدار خانومی که در عرصه‌های سیاسی انقلابی فعالن، گویندن، نویسندن، اینا خوبه، افتخار به اینا خوبه، اما افتخار با این که ما این تعداد وزیر زن، این مقدار، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون، فرض کنید که بخش‌های مختلف زن، این تعداد رئیس مؤسسات مثلا فرض کنید تجاری زن داریم، افتخار به این غلطه، این انفعال در مقابل اوناست. مگه بنا بوده ما کارهای مردانه رو به زن ها بدیم؟ نه، جایگاه زن و هویت و شخصیت زن در جنس خود زن یه هویت بسیار بالا و با کرامتی است، از بعضی جهات از مردها بالاتره. در مجموع هم که نگاه کنیم زن و مرد فرقی ندارن، یه امتیازاتی جانب زنانه داره، یه امتیازاتی جانب مردانه داره، از لحاظ خلقت، از لحاظ خصوصیات کیان طبیعیشون که خدای متعال خلق کرده. خدای متعال یه تعداد، یه مقدار خصوصیاتی رو به این جنس داده، یه مقدار خصوصیات رو به این جنس داده، یه برجستگی ها و ارزش های این داره، یه برجستگی ها و ارزش های اون داره. لذاست که با هم دیگه از لحاظ اونچه که مربوط به انسانیت هیچ فرقی ندارن، با هم هیچ تفاوتی ندارن، اون چیزی که خدای متعال برای انسان قرار داده، از لحاظ حقوق انسانی، از لحاظ حقوق اجتماعی، از لحاظ ارزش‌های معنوی و سیر تکامل معنوی هیچ فرقی نداره. یعنی یک مردی مثل علی ابن ابی طالب میشه یه زنی مثل فاطمه زهرا میشه، یک مردی مثل عیسی میشه یک زنی مثل مریم میشه، تفاوتی ندارن با هم دیگه. پس این نگاه درست است که ما زن رو در جنسیت خودش همون جور که هست، زن واقعی، مؤنث واقعی بشناسیم و ببینیم چه ارزش‌هایی میتوانه این جنس را، این فرد متعلق به این جنس را رشد بده، این جامعه این جنسیتی رو رشد بده و تعالی ببخشه. این نگاه، نگاه درسته. ما نباید در مقابل نگاه غرب دچار این انفعال می شدیم که متاسفانه شدیم.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق می گیم. زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند. زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند. شنونده های عزیز و ارجمند برنامه یک گوهر در خدمت شما خوبان هستیم. از این برنامه و بخشی رو داریم تحت عنوان مهرآوران که در این بخش ما از زنان موفق و تاثیرگذار تاریخ جمهوری اسلامی ایران میگیم و همکار خوبم نیلوفر ملاحظمی این بخش رو تقدیم حضور شما خوبان میکنه که همینک آماده است. شنونده باشید.
سلام، اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ می‌پردازیم. این قسمت مریم بهروزی. مریم بهروزی در سال 1324 در خانواده مذهبی و سیاسی در تهران به دنیا آمد. او از دوران کودکی همراه با پدر در جلسه ها و نشستای دینی و سیاسی شرکت میکرد. از سال 41-42 مرید و مقلد امام خمینی رحمت الله علیه بود و از سال 50 به طور مستقیم وارد مبارزه های سیاسی علیه رژیم پهلوی شد. در سال 54 در جریان سخنرانی های مذهبی سیاسی ممنوع منبر شد و تحت تعقیب ساواک قرار گرفت، اما او همچنان با اسم مستعار به فعالیت سیاسیش ادامه میداد. تا رمضان 57 که با دستور صریح امام خمینی رحمت الله علیه به طور علنی به سخنرانی پرداخت و در مسجد قبا بعد از سخنرانی در مورد حکومت اسلامی و حقوق زن دستگیر و روانه زندان شد.
برای بازجویی مار بردن همین رسولی معدوم گفت که خب حالا من یه مژده به شما بدم که دیگه سخنرانی یادت بره، بری سخنرانی کنی بر علیه اعلی حضرت. پسر شما، پسر کوچیکت اسمش چیه؟ گفتم محسن. گفت پسر کوچیک عزیزت محسن آقا آتیش گرفت و سوخته و بردنش بیمارستان جرجانی سوانه سوخته. خدا میدونه که وقتی این حرف رو زد، من باور کنید که یک لحظه شاید قلبم ایستاد از شدت ناراحتی. خب من بالاخره اون ناراحتی تو چهرم هم آشکار شده بود. اون آیت‌الله پشرودی بنده خدا گفت که به این آقا گفت شما چقدر ظالمین، شما چقدر نامردین، شما چقدر بیشرفین. آیت‌الله پشرودی چی بود دیگه، روحانی بود، گفت که شما چقدر بی‌انصافین و اینا. آدم اینطور یک خبر اینچنین رو به یک مادر میده. بعد رو کرد به منو گفت که دخترم گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد. نگران نباش، خدا نگه می‌دارد. من واقعا با صحبت آقای پشرودی قوت دل گرفتم. اصلا قرار نبود که زندانیا که دارن بازجویی پس می‌دن اصلا با هم حرف بزنن، ولی دیگه این اتفاق افتاد. من هم گفتم که الا ان اودیا الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولی خب واقعش خیلی ناراحت شدم اون شب، حالت خیلی عصبی روانی به من دست داد. خب سلول که انفرادی بود، میدونی سلولای انفرادی یعنی چی؟ بزرگترین شکنجه اینه که کسی رو ببرن 20 روز توی سلول انفرادی نگه بدارن، کافیه که روانی بشه. با اون رفتاری که داشتن، هر چند ساعت یه بار میمدن در رو باز میکردن، به شدت میکوبیدن، نور نبود، هوا نبود. هر حال من اون شب حالم خیلی بد شد، حالم بد شد و زنگ زدم، در زدم گفتم که من حالم بد، مریض. گفتن خیلی خوب، حالا میگیم دکتر بیاد. و ساعت شد 11 بود، من که نمیدونم چه ساعتی بود چون ما ساعت نداشتیم اونجا. بعد بالاخره بعد از ساعتی اومدن و گفتن خب چشمای ما رو بستن و گفتن میبریم دکتر، ولی هیچ حرفی نباید بزنی، فقط باید بگی بیماری چیه. خیلی خوب ما رو بردن از اون آقای دکتری بود، گفت که از خوابم مثل که بیدارش کرده بودم، پیرمردی بود، به من گفتش که خب حالا چی شده، شما ناراحتید چیه، مریضید چیه. منم گفتم که من 4 تا بچه کوچیک دارم، من گرفتن آوردن اینجا. داشتم میگفتن که منو برای چی گرفتن آوردن. گفت خب آخه چی کار کردی؟ گفتم من داشتم تفسیر قرآن میگفتم تو مسجد، منو گرفتن آوردن. ایشون گفت شما پول شد، گفت شما تفسیر قرآن میکردی. گفتم که بله همینه. اینو گفتم، گفت که این زندانبان گفتش که آقای دکتر این مریض نیست، میخواد اینجا هم سخنرانی کنه، اجازه بدید نه من یه معاینه بکنم. خلاصه چشم ما رو نگاه کرد، گفت که این حالش خیلی بده، بعد ببینیش بیمارستان بستری بشه، آزمایش اینا انجام بگیره که براش نسخه بنویسه، من به ایشون دارو نمیدم. من فکر میکنم که اون دکتر فهمید اوضاع از چه قراره، خواست من یه جوری منو فعلا از این وضعیت نجات بده.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استاد مریم بهروزی عمده فعالیت‌های خودش رو با پیوستن به حزب جمهوری اسلامی زیر نظر آیت الله بهشتی پی گرفت. مریم بهروزی سالها به تدریس علوم حوزوی و دانشگاهی در دانشگاه‌های شهید بهشتی و تهران و حوزه‌های علمیه شهید شهابادی و شهید مدنی اشتغال داشت. او در دوره اول مجلس شورای اسلامی موفق شد که نماینده بشه و 4 دوره هم در مجلس شورای اسلامی حضور یافت. استاد مریم بهروزی که از فعالان مؤثر در روند پیروزی انقلاب اسلامی، از مبارزان فعال قبل از انقلاب اسلامی و متصدی پست‌های قانون‌گذاری و از چهره‌های سرشناس ایران در مجامع بین‌المللی بود، در سال 1390 بر اثر بیماری سرطان درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ایام خوب و پر از خیر و برکتی را برای شما خوبان آرزومندیم. همه شما همراهان صمیمی را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. شبتون بخیر باشد دوستان خوبم، تنتون سالم. برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم حضورتون شد امیدواریم طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم تکرار همسفران را شنونده باشید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، این قسمت از برنامه همسفران را تا پایان با قضیه کشتار بی‌رحمانه کودک مهاجر تاجیک با نام هویدا در روسیه خواهیم بخشید که از کشتار هویدای تلازاده 5 ساله دقیقاً امسال 3 سال گذشته و هنوز قاتل بی‌رحم این کودک مهاجر حکم نهایی دادگاه را نگرفته که نشان از نجات پرستی یا شاید بتوان گفت بی‌عدالتی در این کشور دارد. شنوندگان گرامی، در ادامه این برنامه به این سوال چرا پرونده قتل هویدا نهایی نمی شود؟ تحلیل را پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. سه سال می شود که دادگاه ولایت مسکو و بررسی پرونده هویدا تلازاده 5 ساله که گفته می شود از جانب الکساندر سیامین 27 ساله در سرپوخاوا تجاوز و کشته شده بود آغاز کرد، ولی با این وجود گمانبر شده تا حال در بازداشتگاه است و بررسی پرونده همانا موقوف گذاشته می شود. در این تحلیل تصمیم گرفتیم بار دیگر به قضیه نظر افکنیم و عاملهای تا به حال نهایی نشدن آن را پیدا کنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در رابطه با پاسخ سوال در اول گذاشته شده، یعنی چرا پرونده قتل هویدا نهایی نمی شود، سامانه تاجبک می نویسد حادثه روز 22 ایول سال 2018 زمان رخ داد که هویدا یغورمرگ در نزد خانه اشان در نزدیکی راه آهن قلمرو سرپوخاوای ولایت مسکو غیب زد. جسد او را صبح روز دیگر در یک بار خلطه ورزشی در نزدیکی آن محل پیدا کردند. در ریاست کمیته تفتیشاتی ولایت مسکو خبر داده بودند که با گمان دست داشتن در کشتار وحشیانه و همچنین تجاوز به ناموس دخترچه ساکن 28 ساله محلی الکساندر سیامین بازداشت گردید. گمان بر شده در همسایگی عائله کودک زندگی داشته، از خانه او پیهای پایفزال دختر و ایز انگشتان او پیدا شد. آن زمان دادگاه شهر سرپوخاوا امر داده بود که الکساندر سیامین در بازداشت بماند، زیرا برای اطرافیان خطر دارد. با وجود آن که سیامین گفته بود در این جنایت دست ندارد، دادگاه گفت دلیل‌های پیشنهاد کرده مفتشان واضح نشان می‌دهد که او در تجاوز جسمانی و قتل هویدا غورمرگ دست دارد. پدر هویدا عبدالسلام سعیدوف آن زمان رفت حادثه را چنین شرح داده بود: همش در 5-10 دقیقه رخ داد. همراه با همسرم در نزدی خانه بودیم. وارد مغازه شدم و همسرم کودک خوردی را بینم گفته از آنجا کمی دورتر رفته است. در بین 5-10 دقیقه کودک را دزدیدند. ساعت‌های 5 بیگاه بود که دزدیدند. ساعت 4 سحر پیدا کردیم. جسدش در داخل بارخلته ورزشی بود. جسد هویدا را روز 25 ایول سال 2018 و تاجیکستان انتقال داده و در زادگاهش یعنی شهر کولاب به خاک سپردند. یاران همراه، در آن زمان رسانه‌های خبری درباره تشخیص روحی سیامین خبر داده بودند که الکساندر سیامین بیماری روحی ندارد. محاکمه گمانبر در قتل هویدا طلازاده بعد بیش از یک سال حادثه 26 آوگوست سال 2019، تا آن دم پیوندانش سیامین را بیماری روحی می گفتند و او چند مدت زیر نظارت پزشکان بود و از تشخیص می گذشت، ولی بعدن تشخیص معین کرد که وی کسلی روحی ندارد. در مرافعه اول نزدیکان و وکیلان دفاع سیامین از دادگاه خواستند که پدر دختر را به مرافعه راه ندهد. آنها دعوا داشتند که عبدالسلام سیدوف گویا پدر حقیقی هویدا نیست و حق دعوا از نام او را ندارد، ولی خود سیدوف این ادعا را پر رد کرد و گفت پدر حقیقی هویدا است و در این باره سندهای قاطع وجود دارد. به قول او جانب جوابگر می خواهد با دعواهای خود جریان محاکمه را طول دهد و شرایط آزاد کردن سیامین را فراهم کند. اما عزیزان همراه، دوباره سوال اول را تکرار می نماییم: چرا 3 سال باز پرونده موقوف گذاشته می شود؟ در رابطه با این سوال پدر هویدا عبدالسلام سعیدوف ضمن صحبت با سامانه تاجوی گفت که سبب اصلی موقوف گذاشتن محاکمه پرونده از جوابگری آزاد نمودن قاتل همان سیامین است. او گفت آنها حتی با دکتری که تشخیص بیماری روحی بودن سیامین را گذرانید مبلغی کلان پیشنهاد نمودند تا او را در حجتها بیماری روحی نویسد، ولی دکتر آن را رد کرده گفته است که او نیز دختر نابالغ دارد و چنین نفران باید جزای سزاوار گیرند. عبدالسلام گفت به خود ما هم چند مراتبه مبلغ پیشنهاد نمودند که از دعوایمان دست کشیم، ولی هیچگاه چنین نخواهد شد. من تا به آخر می روم. تلاش می کنم که قاتل دخترم جزای سزاوار گیرد. باید فرزندان من درک کنند که پدری آنها برای حمایت آنها و همه چیز آماده است. عبدالسلام سیدوف گفت که حالا در روسیه قرار دارد و کار میکند تا عائله خود و دیگر خراجات رفت مرافعه دادگاهی را پرداخت کند. عبدالسلام گفت که علکی از هموطنان خود در روسیه حدود 150-200 هزار روبل روسی قرضدار شده است و همه این مبلغ برای خراجات حجت گذاری و روند دادگاه صرف شده است. به گفته عبدالسلام برگرداندن مبلغ کار مشکلی نیست. اگر همین مسئله را یک طرفه کنم حتما کار کرده قرض مردم را برمیگردانم. اما یاران همراه، همان گونه که از رفت این قضیه مشخص است، دادگاه‌های زیاده در طول این 3 سال تشکیل شده و هنوز بی نتیجه است. بیش از 20 مرافعه دادگاهی در 3 سال برگزار شد. بهانه چیست؟ بنابر گفته آقای عبدالسلام، بررسی پرونده نوبتی روز 9 اکتبر سال جاری در دادگاه ولایت مسکو برگزار می گردد و انتظار دارد که این آخرین مرافعه است و قاتل جواب سزاوار خود را دریافت خواهد کرد. یاران همراه، همان گونه که شما هم از خبرها آگاهید، حادثه قتل و تجاوز هویدای 5 ساله یکی از حادثه های پرسر و صدا در تاجیکستان و میان مهاجران در روسیه و رسانه ها و شبکه های اجتماعی بود، اما بعد دلایل خرد و ریزه طولانی شدن آن، نگرانی ها در مورد تأمین عدالت را و بار آورده است. در پایان این برنامه برای خانواده هویدا تلازاده از خداوند مهربان طلبی صبر داریم و برای هویدا میگوییم روحت شاد، جایت جنت باد. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب برنامه امشب ما در همین جا به پایان رسید. از اینکه با این برنامه همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
Ey yavrum, ey yavrum, ey yavrum, ey yavrum.